بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد جئتمونا فرادا کما خلقناکم اول مره و ترکتم ما خولناکم وراء ظهورکم و ما نرا معکم شفعاءکم الذین زعمتم انهم فیکم شرکا فقد تقطع بینکم و ذل عنکم ما کنتم تزعمون ان الله فالق الحب و النوى یخرج الحی من المیت و مخرج المیت من الحی ذلكم الله فانا تؤفكون فالق اصباح و جعل اللیل سکنا و الشمس و القمر حسبانا ذلك تقدیر العزیز العلیم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. این بخش از آیات سوره مبارکه انعام ناظر به توحید ربوبی ذات اقدس اله است. قبل از ورود در بخش آیات توحیدی، در تتمه بحث روز قبل این نکته باید ملحوظ باشد که این کلمه که فرمود ولقد جئتمونا فرادا به معنا نیست که انسان تنها به لقای حق میرسد، تنهای محض نیست، همراهی هم دارد. منتها این که فرمود فرادا یک انفراد قیاسی و نسبی است، نفسی، یعنی همونطوری که در تلیعی پیدایش مالی همراه شما نبود، قوم و قبیله همراه شما نبود، الانم بدون مال و قوم و قبیله می آیید، از این جهت فرادا می آیید. ولقد جئتمونا فرادا کما خلقناکم اول مره. و اما اگر در بین راه در حیات دنیا برای خود رفیق فراهم کردید، با اون رفیق محشور خواهی شد. در باری مؤمنین آیاتی که دیروز تلاوت شد نشون می دهد که مؤمن در سیر الله رفقای خوبی دارد که من یطع الله و رسول و اولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و صدیقین و شهدا و صالحین و حسن اولئک رفیقا. اینا یه همسفران خوبی هستند که در سیر الله انسان را رفاقت میکنند. و اما درباره تبهکاران در سوره مبارکه فصلت آیه 25 این چه این فرمود؟ فرمود و قیدنا لهم قرنا فزینوا لهم ما بین ایدیهم و ما خلفهم و حق علیهم القول فی امم قد خلت من قبلهم من الجن و الانس انهم کانوا خاسرین. چه این که در بخشای دیگر هم باز فرمود و من یعشو ان ذکر الرحمن نغیر لهو شیطانا فهو لهو قرین. آیه 36 سوره مبارکه زخرف این است که و من یعشو ان ذکر الرحمن نغیر لهو شیطانا فهو لهو قرین. اگر کسی نام خدا و یاد خدا را نبیند، ذات اقدس اله اول روی غفلت او ستاریت را اعمال می کند، کاری با او ندارد، او را مهلت می دهد، راه توبه و انابه را به سوی او باز می کند تا مدتهای طولانی. اگر او از این مدت طولانی برای توبه و انابه استفاده نکرد، محصول کار تلخش این است که او را به حال خود او را وا می گذارد. قهرن شیطانی که تا کنون او را دعوت می کرد، الان می بیند او با یک دعوت می آید، از این به بعد سرپرستی او را هم به عهده می‌گیرد. ولی او خواهد شد چنین انسانی تحت ولایت شیطان قرار می‌گیرد. طبق آیه 36 سوره مبارکه زخرف که فرمود و من یعشو عن ذکر الرحمن نغیر له شیطانا فهو له قرین، یک همراه بدی را ذات مقدس اله تقدیر می‌کند، اغرام می‌کند، تنظیم بکند که او را همراهی کند. و طبق اون آیهی که از سوره فصلت خونده شد که فرمود و قیدنا لهم قرنا فزینوا لهم ما بین ایدیهم و ما خلفهم، این قرنای سو و همراهان و همسفران بعد کاری که میکنن اون حسنات را سیئه جلوه میدهن و این سیئات را حسنه جلوه میدهن، زشت را زیبا معرفی میکنن، زیبا را زشت معرفی میکنن. فزینوا لهم ما بین ایدیهم، انسان چون یه موجود است که با اراده و اندیشه کار میکند، هرگز ممکن نیست انسان را بتوان فریب داد یا هدایت کرد مگر از راه اندیشه و فکر. انسان اگه بخواهد یک کاری را بدون فکر انجام بده است محال است، ولو به عنوان امتحان انسان بخواهد یک کار را بدون اراده انجام بده این ممکن نیست، نظیر 2 تا 5 تا 2 تا 3 تا که مستحیل است. اگر از الان بخواهد تصمیم بگیرد که به صورت بازیچه کاری انجام بدهد، همه الان میخواهد اراده کرده است که همچه کار انجام بدهد و این اراده مسبوق به اندیشه است. بنابراین انسان یه موجود متفکر مختار است. این یه مقدمه. سعادت و شقاوت چنین موجودی بدون نفوذ در اندیشه او ممکن نیست، این دو. لذا اگر فرشتگان بخواهن انسان را هدایت کنند، در مجاری ادراکی او تصرف میکنند، حرفای خوب، معارف خوب یادش میده. شیاطین اگر بخواهن او را گمراه کنند، در مجاری ادراکی او تصرف میکنند، چیزهای بد را برای او خوب معرفی میکنند، چیزهای خوب را برای او بد معرفی میکنند. شیطان راه اغوا و اضلالش را مشخص کرد، گفت ولو امنین نهم ولو ازلن لهم ولو ازینن لهم فی الارض. وقتی در مجاری ادراکی انسان اثر گذاشت، انسان قهرن به دنبال چیزی که او را حق تشخیص داد حرکت میکند. در کریمه سوره مبارکه فصلت هم فرمود فزینوا لهم ما بین ایدیهم و ما خلفهم، اون چی که در پیش رو دارد، اون چی را که در آینده میاندیشد، اینها را برای او زیبا انجام داده است، باید این کار را بکن برای نسل آینده، برای ورثت جمع بکن و مانند. خب پس در مجاری ادراکی او تصرف بکند و او رو میفریبد. چنین انسانی فرادا نخواهد بود، فرد نخواهد بود. چنین گروهی فرادا نیستند و چنین انسانی هم فرد نیست و فرید نیست. پس همراهان فراوانی دارند. شیطان هم اگر یه جایی بخواهد نفوذ بکند، انهو یراکم هوا و قبیل و من حیث را ترونه هم، گاهی هم دستور میدهد که وستجدب علیهم به خیل که و رجله، با یک کاروانی بالاخره حمله میکنن و این کاروان انسان را همراهی میکنن. کتب علیهم انه من تولا فانه یذله و یهدیه الی عذاب السعیر، همطور از پشت میبرن تا به جهنم. پس یک قافله انسان را همراهی میکنن. این که ذات اقدس الهی فرمود همه شما تنها میایید، این تنهایی نفسی نیست، نسبی است. برای اینکه فرمود به ترکتم ما خولناکم وراء ظهورکم و ما نرا معکم شفعاءکم الذین زعمتم انهم فیکم شرکا، نسبت به اینها فریدی. و اگر نه، اگر مؤمن باشن که و حسن اولئک رفیقا با انبیا و صدیقین و صلحا و شهدا همراهم، و اگر جز تبهکاران باشد که قرنای سوء همراهی میکنن. پس منظور تنهایی از مال و قبیله و مقام و بت و امثال ذالک است، وگرنه هیچ کسی تنها نیست. همون وقتی که حضور پیغمبر صلی الله علیه و سلم مشرف شدند و به حضرت عرض کردند که ما را موعظت کنید، حضرت فرمود به این که هر کسی بالاخره رفیقی دارد، با انسان کسی هست که با هم دفن می شود و انسان مرده است و همراه او زنده، و هو عملو که فا این کان کریمن اکرمکه و این کان لئیمن اسلمکه. خب بنابراین این که در آیه 25 سوره فصلت فرمود و قیدنا لهم قرنا فزجر لهم ما بین ایدیهم، یا در سوره مبارکه زخرف فرمود به این که من یعشو ان ذکر الرحمن نغیر له شیطانا فهو له قرین، این نشون میداد که انسان فرید محض نیست، نسبت به مال و قبیله و اون بت‌ها و امثال ذالک تنهاست. و بسیار خوب. قبلا این عین محدود بود، الان این عین وسیع است. اینا همراهی میکنن او را، یه امتی هستن او را همراهی میکنن، همه به او قائمن، جدای از او نیستن. مثل شئون انسانی، مثل اینکه قبلا کسی دست نداشت، پا نداشت، چشم نداشت، حالا همه اینها را پیدا کرد. اینا با او هستن و اما تنها نیست. بالاخره انسان همه اینها به همراه او هستن، با هم هم هستن. حالا پس اینکه فرمود ولقد جئتمونا فرادا، معلوم شود یک فردانیت نسبی است و نه نفسی. نظام نظام فردی است، هر کسی مهمان سفره خودشه. نظام اجتماعی روابط است و ضوابط است و داد و ستد است. اینا رو قبول دقت تقطع به همان اسباب، یعنی کسی بخواهد چیزی به دیگری بفروشد با عقدی، با ایغایی، با صلحی، مضاربه مانند اون که زیر مجموعه عقود است، اونجا از این خبران است. هر کس هر چه دارد دارد، ندارد هم ندارد. هر کس مهمان سفره خودشه. بالاخره در جریان قیامت هست، این روایات در مسئله محاسبه قیامت هست که مؤمن در صحنه قیامت فضای وسیعی را روشن میکند و با نور خود حرکت میکند و کافری که کنار او هست جلوی پای خود را نمیبیند. یه همچه عالمی است. دو نفر با هم در صحنه قیامت حضور پیدا کردند، قبل از دم تازر جمع ایها المجرمون، قبل از اینکه فرمان جدایی صفوف برسد، ان الاولین و الاخرین لمجموعون الى میقات اون معلوم. هر کسی از قبرش بر میخیزد در ساحره قیامت. فیضاهم به ساحره، ساحره با سین و های حوض اون سرزمین را میگویند که انسان به سحر و بیداری میگذراند، سرزمینی که بیدارد. بله، اون نسبت به آگاهی انسان است که روحش در دنیا غافل است و بعد از موت بیدار می شود، غیر از چیزها را می فهمد. اما این بدن انسان در قبر مرده است و اونی که به همراه انسان در قبر می آید عمل انسان است و زنده است. در همون روایتی که وفدی از یمن، یعنی هیئتی از یمن حضور پیغمبر صلی الله علیه و سلم مشرف شدند و به حضرت عرض کردند اذنا ما را موعظت بفرما، حضرت این بیانات فرمود، فرمود به این که مواظب باشید، با انسان کسی هست که با انسان دفن می شود یا با تو کسی هست که با تو دفن می شود، و انت حی و هو میت و هو عملک. خب غرض آن است که این روایت از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم در جریان وفد یمن هست. خب بنابراین روح انسان در دنیا خوابیده است و با مرگ بیدار می شود، خیلی چیزها رو می بینند. این یه مطلب. انسان بدنش می میرد، این بدن را به قبر می سپارن. این دو مطلب. وقتی که این مرده را به قبر می سپارن، یک زنده او را همراهی می کند و اون عمل اوست. این سه مطلب. این عمل در حین تولد نبود. این چهار مطلب. پس این که فرمود ولقد جئتمونا فرادا کما خلقناکم اول مره، این ناظر به مال و قبیله و امثال ذلک از پنج مطلب. وگرنه هیچ کس تنها نیست. اگر مؤمن بود که با انبیا و اولیا محشور می شود که و حسن اولئک رفیقا، اگر کافر و تبهکار بود قیزنا لهم قرنا فزینوا لهم ما بین ایدیهم، که این قرنای سو را همراهی می کند. منظور این است. خب وقتی این بحث رو به پایو میبرند، چون فرمود لقد تقطع بینکم، یعنی تمام روابط قطع شد، روابط شما با مال قطع شد، روابط شما با قبیله قطع شد، روابط شما با اون اصنام و اوثان و امثال ذلک که معبود دروغینتون بودم قطع شد، شما هستید و محصول کارتون. این مال مؤمنین است. ما علتناهم من عمله منشه که در آیات بحث دیروز خونده شد. این برای اینکه لذت اینها تکمیل بشود، می فرماد به این که ما برای اینکه اینها لذتشون افزون بشود، الحقنا بهم ذریتهم بما علتناهم من عملهم من شی، ما از حسنات اینها چیزی کم نکردیم و همه اینها را هم یک جا جمع کردیم که لذتی روی لذائذ دیگرشون باشه. حالا وقتی که فرمود لقد تقطع بینکم، یعنی همه این روابط قطع شد. این معنای قطع روابط این نیست که اون نظام نظام هرج و مرج است، نظام علت و معلول نیست. اونجایی که فرمود تقطعت بهم الاسباب، معناش این نیست سببیت و علیت امثال ذلک منقطع است. اونجا هم نظام نظام علی و معلولی است. اگر کسی را بخواهن بسوزانن که بهش نمیبرن، اگر کسی را بخواهن متنعم کنن که دوزخ نمیبرن. اونجا هم یه حسابی دارد، یه نظمی دارد، یه سببیت و مسببیت در کار است. اگر کسی را بخواهن برنجانن به جهنم میبرن. بله، حالا این که فرمود تقطعت بهم الاسباب، معناش این نیست که سببیت و علیت قطع میشود. اونجا هم یه حسابی دارد، یه نظمی دارد. کسی را بخواهن متنعم کنن، راه مخصوصی دارد به نام بهشت. کسی را بخواهن تنبیه کنن، راه مخصوصی دارد به نام جهنم. حساب اونجا، کتاب اونجا، تطایر کتب، انتاق جواره، همه اینا رو حساب علی و معلولیست و منظم است. اما در اونجا معلوم میشود که اون روابط را و اون ضوابط را و اون اسباب و علل را یه علت و علل و مسبب و اسباب دارد اداره می کند. این چنین نیست که این روابط و ضوابط در اختیار اینها باشد. روابط هست، ضوابط هست، ولی در اختیار مسبب و اسباب است. روزی که لا تملک و نفسن لنفسن شیئن والامرو یومئذن لله، منتها در دنیا هم الامرو لله هست، برای افراد عادی معلوم نیست. ازاماتون تبهو که می فهمن والامرو فی الدنیا و آخره لله هست، چون علا له الخلق و الامر. حالا برای اثبات چنین معارفی از برهان توحید ربوبی کمک می گیرن. می فرمان چون این سوره مبارکه انعام همونطور که ملاحظه فرمودید به سوره احتجاج شبیه تر است، در باره توحید و نبوت و معاد معارف فراوانی دارد، احتجاجات زیادی. یکی از اون احتیاجات که هم به مسئله توحید و ربوبی مرتبط است و هم از راه تلازم به مسئله نبوت و رسالت عام مرتبط است و هم از جهت تلازم به معاد مرتبط است، همین آیات است. فرمود ان الله فالق الحب و النوا، یه سلسله کارهایی که مربوط به مسائل کشاورزی و دامداری و امثال ذلک است، مربوط به زمین است، ذکر میکند. چند کار هم مربوط به آسمان ذکر میکند. دوباره کارهای آسمانی را به صورت باز تشریح میکند. میفرماید خداوند حب و نوا را میشکافد. او فالق است، او فاطر است، او شکافنده است. حب و حبه، نوا و نبات مثل تمر و تمره است، یکی جنس است، یکی فرد. حب تاش تای فرد است، اصل حب برای جنس. نوا و نوات این چنین است مثل تمر و تمره. خب ان الله فالق الحب، هر حبی خواه حب گندم و جو و برنج باشد یا حبوبات دیگر، و هر نوا و هسته خواه هسته خرما و هسته میوه های دیگر باشد. منتها اگر در زبان عرب ها وقتی گفته می شود نوات، اینا به هسته خرما مثال میزنن، برای اینکه اونجا چنین رواجی دارد، وگرنه نوات یعنی هسته. حالا اون هم چیزی است که محصول و مطلوب از اون خوشه است. اون خوشه ها را درو میکنن برای اینکه به حبش برسن، به اون دانه ها برسن. اما حس مطلوب بالاصاله این چنین نیست. میوه مطلوب است و این حس در درون میوه است برای حفظ نسل آینده. خب پس این خوشه ها حب به اونها ثمر است و مطلوب است، و اون درخت ها میوه اونها مطلوب است، ولی حسه در درون میوه است برای حفظ نسل آینده. بعضی از درختان بی حسن نظیر انجیر. حالا فرمود اگر حبه است در هنگام رویش کشاورزی خدا او را می شکافد و اگر حصه است در موقع باغداری خدا او را می شکافد. در سوره مبارکه اذا وقع فرمود کار یک کشاورز جابجا کردن این مواد خام است، یعنی جامدی را از جایی به جای دیگر منتقل می کند. اون حب و حصه را از انبار بر می دارد به دل خاک می نهد. همین یک نقل مکانی است از یک جایی به جای دیگر و منقول هم جماد است. این را نمیگن کشاورزی، حد اکثر بگوین حرف، یعنی بزرخشانی. فبود افرعیتم ما تحرسون انتم تزرعون و هم نحن زارعون. شما کارتون حرس است، جا به جا کردن این حب و نوای جامد است، و اما کار ذات اقدس اله زرع است، کشاورز اوست. کشاورز کسی است که مرده را زنده کند و این از خدا ساخته است دلاغی. فبود افرعیتم و تحرسون انتم تزرعونه ام نحن الزارعون. فبود کار شما حرف است، شما حارفید، کار ما زرع است، ما زارعیم. زارع از اسمای حسنای ذات اقدس اله است. خب در اینجا می فرماد که من که بخواهم حرس را زرع کنم، کشاورزی کنم، این حسی جامد سرسخت را مثل یک شیء نرم می شکافم، سه بخشش می کنم. خب حسی خرما اگر کسی بخواهد او را بشکند و بشکافد، بالاخره چکش لازمه، یک سنگ لازمه. ولی همین که زیر خاک رفت و آبی دید و بارانی دید، ذات اقدس اله اونچنان اون رگهای موی نرم را با شکافتن این جسم متسلب در او می نهد که محیر العقول است. سه کار در این حبه می حسه می کند. از سمت پایین او را آرام به صورت ظریف می شکافد و اون رگهای موی به نام ریشه به او عطا می کند که از طرف پایین فرو برود و ریشه را تأمین کند. یک قسمت بالا را می شکافد که به صورت خوشه و سنبل درآید و جوانه بزند و از زمین بیرون بیاید. اون هسته مرکزی را رابط بین ریشه و خوشه و جوانه آیندم قرار میده. این حب را به این سه قسمت تقسیم میکنه. خب این شیء متسلب را نظیر پوست گردو، نظیر خود حبه خرما و مانند آن کارهای ظریف در اون اعمال بکند، این رگهای مویی را از اونها متولد میکنه. وقتی این رگهای موی متولد شد، پارهای متسلب را دوباره در اختیار این رگهای موی قرار میداد. شما تو این دامنه کوههایی که اونجا کمتر بارندگی است و سنگلاخ هم هست، میبینید بعضی از کوها و خاکهاش به قدر سفت است که با بیل و کلنگ به زحمت یک کشاورز میتواند خاکها را زیر رو بکند. سنگ ها هم فراوان است. اون رگهای مویی ظریف که به صورت ریشه پیدا شده است، همه این سنگ ها و این خاک های خشن و متسلب را می شکافد و به عمق زمین فرو می رود. چه این که از طرف بالا هم همه اینها را می شکافد، بالا می آید. چنین کاری می شود کار فالق است. او هم فالق الارض است، چه این که فالق السماست. او فالق الحب است، چه این که فالق النواست. او رب الفلق است، معنی جامع. زمین را می شکافد، گاهی دریا را می شکافد، گاهی ماه را می شکافد. شقوق هر چیزی مال اون شاد است. وقت ربط ساعت و من شق القمر کار کار او. فضر بعصا کل بهره بجسد، فضر بعصا کل حجر فن بجسد من حسد تا عشره تعیدن. چوب به سنگ بزن، این اثار به سنگ بزن، از این سنگ 12 چشمه بجوشد. این شاق حجر است، فالق حجر است، چه این که فالق دریاست. روزی هم که نوبت قارون بنا شد فرا برسد، فخسفنا بهی و به داره الارض، او فالق عرض است، او شاق العرض است. بخواهد زمین را به شکافت می شکافت چنگی شکاف، بخواهد دریا را به شکافت فضل بعساکل بحر دریا را می شکافت، بخواهد سنگ را به شکافت سنگ را می شکافت، بخواهد ماه را به شکافت ماه را می شکافت. او کارش تنها فالق بودن حب و نوا نیست، لذا اعوذ و برب الفلق این امر جامع است. خواه به صورت فالق الاسباح باشد، خواه به صورت فالق الحب و النوا باشد، خواه به صورت فالق البحر و الحجر باشد، خواه به صورت فالق القمر باشد، هر جا شکاف است شکافنده او. او چنین کاری را انجام می دهد که از نرم خشن به بار می آورد، از خشن نرم به بار می آورد. او فالق الحب و النواست. بگویید این کارها بر اساس برهان حدوث محدث می خواهد، قابل تقریر است. بر اساس برهان حرکت محرک می خواهد، قابل تقریر است. بر اساس برهان امکان واجب می طلبد، قابل تقریر است. رو بحث‌های اوصاف الهی برای اثبات عالمیت حق تعالی اگر بخواید از نظم پی به ناظم ببرید درست است. می‌فرماید این شکاف که یک مرده زنده می‌شود این کار هیچ کس نیست. در عصر امام صادق سلام الله علیه کسی به نام ابن درهم ظاهراً مقدار خاک را در شیشه ریخت و مقدار آب هم در اون شیشه ریخت، در این شیشه را بست، بعد از این مدتی به صورت حشرات زنده در درون این شیشه در آمدند. به مردم عوام گفت به اینکه خالق معاذالله در کار نیست، این منم که مقدار خاک ریختم تو این شیشه، مقدار آب رو ریختم، درشم بستم، به صورت حشرات در آمده است. این نظامی است که با برخورد این خاک و آب حیات تولید می شود. وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه شنید، فرمود به این مرد بگویید شما اگر این کار هستید برای ما شرح بدید که چند تا مذکرن چند تا مؤنثن، و فوراً هم کار بکن که به حالت اول برگردن. ما به خدای معتقدیم که همه امور در تحت علم و اراده او. به عدد مذکر و مؤنث عالم است، دوباره می تواند کما بدأکم اول خلق یعیده. دید شهری که امام صادق سلام الله علیه است و این رشد فکری هست جا برای عوام فریبی نیست که اونجا فرار کرد. جعد ابن درهم دیگه اونجا رو ترک کرد. فرض آن است که حیات دادن حیات امر وجودی است. این نه از خود حب است، نه از خود نواست، نه از کشاورزی است که بی خبر است و بدرفشانی کرده رفته خوابیده. هیچ کدام از اینها علت فاعلی نیستن، همه اینها علل مؤدن. فبود اون که هم را می شکافت، اون که هسته را می شکافت و مرده را از زنده بیرون می آورد و زنده را از مرده بیرون می آورد اوست. لذا در اینجا بدون واو عاطف ذکر کرد. فبود ان الله خالق الحب و النوا یخرج الحی من المیت. بعد و مخرج المیت من الحی که رسید هم به صورت اسم فاعل تعبیر کرد هم با واو عاطف، که این به مخرج عطفه بر خالق است نه عطفه بر یخرج. ان الله خالق الحب و النوا یخرج الحی من المیت، این یه مضمون، و مخرج المیت من الحی جمله دیگه است، که این مخرج که اسم فاعل است بر اون اسم فاعل عطف شده، اون یخرج فعلی است که تتمه کار خالق رو بازگو میکند و لذا بدون عاطف یاد شده. نفرمود ان الله خالق الحب و النوا و یخرج الحی من المیت که عطف جمله فعلیه بر اسمیه باشد، یعنی عطف نیست، این شرح و تفسیر و تبیین همون خالق بودن اوست. ان الله خالق الحب و النوا یخرج الحی من المیت، این تمام می شود و مخرج المیت من الحی. حالا از زنده مرده بیرون می آورد، چون که از مرده زنده بیرون می آورد، از حب و نوای مرده گیاه زنده بیرون می آورد، از تخم مرغ مرده طائری بیرون می آورد. حالا این طائر این چنین نیست که همه خصوصیاتش در اون ماده اولی به نحوه فعلیت و مانندان حضور و ظهور داشته باشد. بالاخره از یک تخم ممکن است که ذات اقدس اله طاووس با همه زیباییش و با همه رنگهای مشخص پرش بیرون بیاورد؟ این هیچ عقلی باور نمی کند. به تعبیر استاد مرحوم الهی قمشه سنان لعلی، عقل داند تایرن در بیزه بالو پر ندارد. هیچ ممکن نیست که انسان باور کند که خود اون تخم مرغ به نام مرغ طاووس این همه شرایط را داراست، بعد کم کم می شود طاووس. این چنین نیست. اون که این زنده را با همه ظرافت ها و زیبایی از اون تخم مرغ مرده بیرون می آورد ذات اقدس اله است که یخرج الحی را من المیت. اما و مخرج المیت من الحی، وقتی مرغ به دنیا آمد از او تخم مرغ ایجاد می کند که این میتی است از اون حی. وقتی درخت که حیات گیاهی دارد رشد کرد، از او حبه و حسه می رویاند و مرده را از این زنده ایجاد می کند. البته بر اساس اینکه همه ذرات عالم سهمی از حیات دارن، این که فرمود بعضی ها مردن بعضی ها زنده ان، یه حیات و ممات نسبی است. یعنی اون آثار حیاتی که در انسان هست در حیوان نیست، اون آثار حیاتی در حیوان هست در گیاه نیست، اون آثار حیاتی در گیاه هست در اجرام مادی به مانند اون نیست. ان الله فالق الحب و النوى یخرج الحی من المیت و مخرج المیت من الحی. در سوره مبارکه آل عمران آیه 26 و 27 این مفصول گذشت که قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک من تشاء و تعز من تشاء و تذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. تولج اللیل فی النهار و تولج النهار فی اللیل و تخرج الحی من المیت و تخرج المیت من الحی. اونجا هر دو به فعل مضارع است، عطف جمله فعلیه بر فعلیه است، با عطف هم ذکر شده است و مانند آن. و فرمود به تخرج الحی من المیت و تخرج المیت من الحی و ترزق من تشاء به غیر حساب، که اونجا مبسوطا کیفیت اخراج حی از میت و ماننده اون گذشت. البته روایاتی هست که این گونه از آیات را بر مصادیق معنوی هم حمل میکنن، نظیر اون که در سوره مبارکه حدید هست وعلم ان الله یحیی الارض بعد موتها. اونجا هست که گاهی قلب‌های مرده به وسیله موعظه زنده می شود، یا افراد مؤمن از افراد کافر به دنیا می آیند. این یخرج الحی من المیت هست، یا یخرج المیت من الحی گفتند فرزند نوح سلام الله علیه میتی است که از نوح سلام الله علیه که زنده است به دنیا آمده، کافر مرده است مؤمن زنده است. اینا مصادیق خاص این اخراج حی از میت و اخراج میت از حی است. اما اون چه که این آیه ناظر به آن است اختصاصی به اون قصه معنوی و مانند اون نداره، فعلا در صدد بیان توحید و ربوبی است. می‌فرماید اون که همه این کارها به دست اوست، ذالکم الله فانا توفکون. کجا می‌رفید؟ موفق یعنی منصرف منحرف. این که فرمود فانا توفکون نظیر عین تذهبون، شما رو کجا می‌برن، کجاها می‌روید؟ اگر معاذ الله منکر باشید، منکری امر معقولی، مشرک باشید، در برابر یه امر معقول شما متوهمانه شرک می‌ورزید. ذالکم الله فانا تؤفکون. اونگاه همین هایی که مؤفکن در اثر همون اون قیزنا لهم قرنا فزینوا لهم ما بین ایدیهم هستن. این که می‌بینید بعضی ها که برخی از گناهان مبتلا شدن میگن به این که دستم نیست، یه کسانی هستن که او را اغوا میکنن، یک مقدار راست میگوید، منتها امتناع به اختیار لا ینافع اختیار. اول مکروهات رو مرتکب شد، بعد گناهان صغیره، بعد گناهان کبیره، بعد از این بعد تحت ولایت شیطان است. الان تحت ولایت دیگری است که او را مغفورانه میراند، اما خودش این تولی را با سوی اختیار خود پذیرفته است. این قسمت ها مربوط به جریان کشاورزی و امثال کشاورزی که سه قسمت از آیات زمینی را ذکر فرمود، اما چند قسمت از آیات آسمانی را ذکر میکند. فمود فالق الاصباح، و جعل اللیل سکنا و الشمس و القمر حسنانا ذلک تقدیر العزیز العلیم. فرمود به این که اصباح و صبح را او می شکافت. شما ببینید شب که سکن است برای آرامش است، فضا تاریک، کم کم افق شکافته می شود. دو جور ذات اقدس اله افق را می شکافت. یکی شکاف عمودی است که نظیر زنب سرحان است، گرگ است که دم گرگ قبل از این فجر صادق یک نوری به صورت عمودی از زیر افق سر می زند و مقداری افق را به صورت امتداد روشن میکند که این صبح کاذب است. وقتی آفتاب نزدیک افق شد میبینید این ترانه شرق که سراسر سیاه بود الان دو تا نوار دارد. یه نوار سفید در سراسر این ترانه شرق است، یه نوار سیاه بالای او. این نوار سیاه به قطر هزاران کیلومتر است، اون نوار سفید هم به قطر هزاران کیلومتر. منتها این دو لبش در ترانه شرق ظهور کرده که فهمود حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر. این نوار بالایی سیاه است که شب است، نوار پایینی سفید است که روز است. انسان وقتی در روز به سر میبرد سراسر افق روشن است، سفید است. وقتی شب است سراسر افق سیاه است. خیطینی در کار نیست. و اما در هنگام فجر صادق این سیاهی ممتد می شکافد، دو نیم می شود. نیمی سفید است که پایین است، نیمی سیاه است که بالاست. اون نیمی که بالاست یک نوار سیاه رنگی است، میشه خیط اسود. اون نیمی که پایین است نوار سفید رنگ است، میشه خیط ابیض. وقتی این دو خیط مشخص شد فجر صادق است و هنگام امساک در روزه و هنگام اذان صبح و خوندن نماز صبح در نماز. حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر. این کار را میگوین شکاف صبح، یعنی با این شکاف صبح پدید میآید. شکافی که باعث پدید آمدن صبح است، یا خودی صبحی که عبارت از انفلاق اون ترانه سیاه است به دو قسمت تقسیم می شود. پس او فالق الاصباح است، چه این که منافعی را هم برای شب ذکر می کنند. الحمدلله رب العالمین.